بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عدد آیت الله لزمای علوی گرگانی مباحث اصلات البراءه روز دوشنبه 18 اسفند 1392 سه مطابق با 18 جمادی الاولی 1436.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد و آل و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مطلبی که امروز حالا خدا بخواد تقدیم حضور میشه، با توجه به این که ما در مسئله قبلی دلیل بر مسئله دلیل براءت رو از آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها تبسط کردیم به زمینه روایت عبدالاعلا در مقام دفع اون اشکال که اختصاص نداشته باشه آیه برای مال تنها، بلکه تکلیف رو هم بگیره. ما با کمک روایت عبدالاعلا تونستیم که این اضافه رو بیان کنیم و این آیه رو مورد استدلال مسئله براءت قرارش بدیم. بگیم اینم جز ادله براءته. چون توجه ما به این روایت عبدالاعلا شده، بد نیست به مناسبت مقام درباره این روایت شمه ای را محضرتون تقدیم بداریم که عبدالاعلا روایتش چگونه است، قابل اعتماده، قابل اعتماد نیست، آیا میشه او را دلیل در مسئله قرار داد یا نمیشه. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در مرآت العقول این روایت را نقل کرده، در جلد دوم مرآت العقول صفحه 226 در کتاب مرآت العقول مجلسی این روایت کلینی رو مرحوم مجلسی رحمت الله در مرآت نقل کرده. بعد از نقلش فرموده به راجع به عبدالاعلا که انه مجهولون، ولی متن روایت بر حسب نقل کلینی به این صورت سلسله سند رو محضرتون تقدیم بداریم تا بعد اشکالاتش رو بیان کنیم. محضرتون مرحوم کلینی رحمت الله علیه روایت نقل میکنه، ان علی ابن ابراهیم، کلینی نقل میکنه ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی، که این محمد ابن عیسی هم محمد ابن عیسی عبیده که اون ان محمد ابن عیسی ان یونس ابن عبدالرحمن ان حماد ابن عیسی ان عبدالاعلا. سلسله سند به این صورت مرحوم کلینی رفت کرده، مرحوم صاحب مجلسی هم در مرآت العقول روایت آورده و بعد این فرمایش که دیگه بنده مجهولان. خب مراد از این عبدالاعلا چیه؟ گفتن مراد از این عبدالاعلا هم عبدالاعلا مولا آل سامه، عبدالاعلا مولا آل سام همونیست که روایت مسح بر مرارا رو نقل کرده، از امام سوال کرده پای من زخمی شد، انگشت پای من به جای ضربت خورد و انگشتم عیب کرد و الان میخوام وضو بگیرم چی کار کنم، جای مسح پاست چجور وضو بگیرم؟ حضرت فرمود که مسح بر مراره بکن. مراره جایی که بود زهرهای مرغ، اینایی که توش زهرش بیرون میکنن، اون پوست روش تقریبا مثل همه انگشتی هایی که امروزه درست کردن، یه همچه حالتی که دیگه آب رو به خودش راه نمیده. این مراره همون زهره مرغ و اینا رو میگن مراره. در روایت عبدالعلا هم مستحضری در باب وضو دیگه مشانه این روایت مورد توجه اصحابه. حضرت فرموده که امسح علی مراره، مسح بر مراره بکن. این روایت اونجا نقل کردن اینا. حالا آمدن در مقامی که خب حالا که عبدالعلا مرحوم مقدس عدوی رحمت الله علیه در کتاب جامع الرواد اسم عبدالعلا آل ساموکی برند، درباره ایشون هیچ گونه توصیقی نقل نمی کنند، هیچ بیان توصیق ندارن که عبدالعلا مورد توصیق اصحاب باشه. خب معمولا که اگر روایتی توصیق نشه خب حالش برای ما مجمل میشه دیگه، نمیتونیم به روایت عمل بکنیم، مشکل میشه. خب مگر که این اشکال از یک ناحیه رفع کنیم، رای دیگه نداریم. در مقام دفع این اشکال که حالا مناس عبدالعلا مجهول باشه و روایتش نشه عمل کنیم، آیا این روایت دلیل براءت ساقط میشه از اعتبار صاحب علیکم از بین میره یا نه امکانی هست که دفاع ازش بکنیم و او رو دوباره ثبتش کنیم، نداریم از بین بریم. در مقام دفاعی از این روایت چند تا جواب هست که محضرتون تقدیم میدارم. یک جواب اول آمدن گفتن که با توجه به این که ما میبینیم اصحاب ما، علمای ما به این روایت عبدالعلا عمل کردند در مسئل المراره، با اینکه راویش هم همینه، با اینکه راوی اونجا هم همین عبدالعلا است، میبینیم اصحاب نسبت به مسئل المراره عمل کردن. فتوای تو رساله هم همینه، خود نفس یک روایتی که معمول به اصحاب بشه همین مقدار مورد اعتماد انسان میشه، که بوده انسان دلش آرامشی میگیره که اینجور نیست که هیچ گونه روایت مورد توجه اصحاب نبوده. پس منوش روایت عبدالعلا فی الجمله مورد توجه بوده، حالا ولی وسوق به اون معنا نیست، ولی این مقدار هست که برای انسان فی الجمله یک اطمینان مختصری به آدم میده. این یک جهتیست که دل آدم قوی میکنه که ما هم در اینجا بتونیم به روایت عبدالعلا تمسک کنیم. جهت دومی که داره از این ناحیه باز بهتر باشه و اون از ناحیه رواتی هست که قبل از ایشون نقل شده، از جمله از رواتی که قبل از این که عبدالعلا نقل بشه، همجوری که من سلسله سند براتون خوندم، روایتی است که نقل شده از یونس ابن عبدالرحمن، یعنی یونس ابن عبدالرحمن آقای حماد بن عیسی از ایشون نقل کرده، عبدالعلا هم یعنی حماد بن عیسی از عبدالعلا، یونس ابن عبدالرحمن هم از حماد بن عیسی. خب چی میشه نتیجه؟ نتیجه پس یونس ابن عبدالرحمن هم به روایت عبدالعلا توسط کرده، چون برای که در واسطه سند دیگه. خب حالا یونس ابن عبدالرحمن دست سند باشه مگه که تأثیری داره؟ بله. چرا؟ برای که یونس ابن عبدالرحمن در رجال کشی داره که من اصحاب الاجماع، من ما اجمعت الاصحاب علا تصحیح ما یصح و ان او یصح و ان، سر جا خودش در بحث رجال که به چه صورت قرائت بشه. علا کل حال از اصحاب اجماعی آیون میگن اگر چیزی در رواتی که نقل روایت میکنن اصحاب الاجماع قرار بگیرن، قهرم اصحاب الاجماع مورد اعتبار روایتی که اون روایت مثل مرسلات ابن ابی امیه من امثال این. منتها یک مشکلی اینجا داریم، با اینکه این از اصحاب اجماعه، ولی یک مشکلی داریم که این مشکل کار ما رو اینجا خود داره خونسا میکنه. مشکل چیه؟ آیین هم میتونن برن جامع الروات رو ببینن، تو بخش یونس ابن عبدالرحمن ببینید اونجا این قضیه نقل کرده. این تیکه الان میخوام در جامع الروات در جلد دوم در باب تراجم یونس ابن عبدالرحمن این مطلب رو اونجا نقل کرده. نقلشون به چه صورته که برای حضور مبارکتون که مستحضر باشی، اونجا نقل کردن به این صورت نقل شده در جامع الروات که ان محمد ابن الحسن ابن الولید، ان محمد دوباره میخونم که از این نقل شده، ان محمد ابن الحسن از کشی نقل کرده، یعنی اونجا نقل میکنه از کشی، که اینکه از اصحاب اجماعی فقط این اشکال توش هست، نقل شده ان محمد ابن الحسن ابن الولید من الاعتماد علی احادیث یونس ابن عبدالرحمن جمیعا. ایشون نقل کرده محمد ابن الحسن ولید از بزرگانه، خیلی مرغ خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی رو خیلی به ایشون فوق العاده احترام میذاشت، ایشون استاد مرحوم صدام خیلی آدم احترام میذاشت. وقتی محمد ابن الحسن ابن ولید این بیان رو نقل کرده، گفته که به تمام احادیثی که یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه همش مورد اعتماد ماست، همش مورد فهمیده به تمام این احادیثش، من الاعتماد علی احادیث یونس ابن عبدالرحمن جمیعا فقط و فقط الا حدیثی که یتفرد و به، مگر اون حدیث که یتفرد و به این نقلش ان محمد ابن عیسی ابن عبید. اما به این بس روایت ما همی دیده، یا که روایت ما هم یونس از کی نگاه کنید، نگاه کنید قبلش نگاه کنید از همین عبارت نگاه کنید، نقل شده از محمد ابن عیسی ابن عبید، که البته ابن عبید اینجا نیورده، اونش محمد ابن عیسی، که محمد ابن عیسی از یونس یه روایتی که از اون نقل شده باشه این ما نمیتونیم قبولش کنیم، روایت نمیتونیم فرمودن این مشکل کار ما، که فرمودن اگر محمد ابن عیسی ابن عبید اگر باشد دون غیره قدادی قبول میکنیم، اگر این باشه مال ما ابن عبید باشه نه لا نعتمد علیه، وقت اگه اینجور باشه این روایت از قضا همینطوری. پس شاید در اینجا نتیجه گیری کنیم، شاید از اینکه مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در مرآت العقول نسبت به جناب آقای عبدالعلی در اینجا روایت میگه کان مشهولن، به لحاظ این که در سلسله سند این بوده، ولی همین عبدالعلی در جاجیگه قم معموله برستا، ولی چون در اینجا در سلسله سنده از این جهت مثلا گفته چون مشهوله یه روایت نمیشه بهش توسط بکنیم. آقایی فهمیدین مشکل این روایت همین نکته‌ای که اشاره کردم. خب حالا با توجه به این معنا بیان ببینید، خب یه سوال پیش میاد بازم، چطور باز مسئله حل نشد برای ما؟ اگر روایت واقعا اینطور باشه، یعنی نقل یونس بن عبدالرحمن هم بی‌نصیه باشه، برای که چون از محمد بن عیسی است، خب اگه این باشه پس چرا اصحاب آمدن اینو تمسک کردن؟ اینم باز جای حرف. پس شاید لعل مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه در این جا ایشون تو در رجال خیلی ید بزرگ قوی داشت، ایشون میفهمد اگر یه روایتی رو نقل کردیم دیدید که در طرق اصحابش بعضی ها شخصی نداره یا میاد داره و بینیم ها کنید اه آن در اینجا عمل کنند، احتمال قوی به نظر میرسد که شاید اصحاب در روایات دیگر هم به این مضمون دیده بودن، این های فرمودی چون که این هم جد به اونها بوده، یعنی اون به دست ما نرسیده. اتفاقا همین چی ما اگر دیدید عمل به این روایت کردن و جز عدله قرارش دادن، این عدله رو که لغو کردن، خب اصحاب که همینطوری که نمیان نقل کنن، حالا من ممکنه اینجوری باشم معذرت بخوام، ما خلاص تقوام به اندازه اونا نیست، خودمانشون خدا رحمتشون کنه خوش به سعادتشون، اونها خیلی مسئله تقواشون بالا بود، خب خودتون به اندازه اطلاع دارید افراد از قوم بیرون کرده که چرا مثلا روایت ضعیف نقل کنه، خب ما کی از چیزایی جا داریم، چرا روایت ضعیف، چرا بزغاله رو اینجوری گرفتی علف جلوش شد دیدی بهش ندیدی، گفت تو دیگه داد را میگه، خب وای کار کن وای زار جدی کار میکنی و اصلا آس حرفاش چیه هر کاری بکنی اینطوریه، بخواب خدمت به رفت کنم. قدیم اینجور نبود، قدیم خیلی اهمیت میدادن در روایات، حتی رحمت الله علیه مرحوم آقای آشخباز قومی رحمت الله علیه میفرمود که قدیم هیچ، من بعد روایتشم پیدا کردم، الان من روایتشم پیدا کردم، حضرت فرموده هیچ روایتی رو بدون سند نخوانید، بعد که روایت موفق شدن پیدا کردن. پرواش خباز میفرمود هیچ روایتی رو بدون سند نخوانید. چرا؟ امام میفرمود سندش بگید، امکان صادقم اگر سند راست بود و در روایت واقع بود فلکه اجروه. امام میفرمود این روایته و امکان کاذبم فعلیه اثر. دیگر کنید از این که نتیجه بعدش بوداست، شما دیگه اون عذاب نمیشید. وقتی بگی این روایت نقله فلانون، اسم آقا رو ببر بگی فلانی نقل کرده، از تو حال که خارجی یا راسته تو عجل میبری، خدا به موز میده برای خود روایت نقل. اگر خدای نخواسته دروغ باشه به شما چیزی نمیدن، نگاه کنید نمیاد عذابت بکنن چرا نقل کردی، نقل راوی اسمش هم بردن. اینه من مخمر و آشخباس باره منبر، منبر که میرفت موزی میکرد خودش هم مقید بود، تمام سلسله سند رو یکیشی میخوند از اول فلانی ان فلانه ان فلانه ان فلانه تا میرسون به امام. میخوام بگم قدیم اینجور اهمیت میدادن، ولی هر کسی هم معذرت میخوام، منبر نمیخواست بره. من یادمه حوائل بچگی آمدم طرف ایران، رفتیم توی مجرهایی بعضی روزها میرفتیم، تا میخواستن یه آقا منبر بره. آقا منبر کجا بخواه بری؟ منبر اجازه از آقا اجازه دارید؟ منبر رو از آقا اجازه دارید؟ یک عالمی مشتهدی اجازه نمیدادن هر کسی من بره. اینجوری بوده، خیلی مقید بودن. یا نماز میخواست بره بخوره، آقا اجازه داری شما؟ حالا دیگه نه دیگه، حالا دیوارا برداشته شده دیگه، حالا دیگه همه دیگه کامپیوتری شده دیگه، دیگه کامپیوتر دیوار که نداره، از همه جا راستیه. از اونم خیلی فرق کرده زمانه، من با توجه به اون زمان، من با گرژیدی میکنم با توجه به این زمان با اون موقعیت زمان تقوایشون معذاله ایمینیم مثلا فلان روایت رو استلاقش کردن، در حالی که مثلا این روایت از نظر سند از نظر مشکل داره. این ازش کشف میکنیم که شاید اصحاب قدیم ما در چون در دستشون بیشتر بوده، کتابار خیلی سوزاندن دیگه، شاید اونا روایاتی رو دیدن که این مضمون ازش استفاده میشه که به دستمون نرسیده. اصحاب عمودی لعل، بازم نمیخوام بگیم حتما، لعل وجه این که آین این روایت رو هم جزء قضیه دارن در باره تکلیف که وسیله آیه رو معنا کردن، این جهت باشه که این را جزء دلیل در براءت قرار دادم. خب با توجه به این بیانات اگر آقایون ذهن مبارکشون قبول بکنن، خب این روایت هم یسیر من از ادله. خب حالا اگر ادله بشه، آیه هم درست بشه، با تمام میشه کار. حالا فرض کنید روایت قبول کردیم، روایت هم آمد، تکلیف هم آورد تو وادی، حالا تکلیف هم قبول کردیم، آیا مسئله حل شد؟ آیه قرآن دیگه مطلب حل شد؟ نه. بازم ایراد داری؟ بله. چه ایرادی داری؟ چند تا اشکالات دیگه ای هست از حضرات بزرگان دین ما، شخصیت های علمی و چهره علمی و دانشمندان به این آیه مبارکه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها وارد شده. این محبت باید بکنی، زحمت بکشیم جواب بدیم. اگر جواب دادی خب دیگه مطلب این آیه درست میشد و آیه هم جز ادله براءت میشد. اگر جواب ندادیم این آیه رو باید کنار بذاریم دیگه، نگیریم. خب دیگه چه اشکالی داری؟ یک اشکال همین بود که دیروز گذشته و فرمیز اشاره داشتی، یک اشکال هم کشی اصلا آیه مربوط به ما نباشه. یادتونه که دیروز فرمیزم توضیح دادم آیه مربوط به ما نباشه، چرا؟ مربوط باشه به امر وحی الهی و همونی که آیه عراقی رحمت الله علیه فرمود که خدا میخواد بگه چیزی که من نگفتم ساکت بودم، تکلیف هم براتون ندارم، کلفت و زحمتی هم براتون ندارم، چیزی که به سفرهای من نگفتم شما آزادید، راحتید. من بیانی که دیروز گفتیم خدمتون رو معنای اصطلاحی نگیرید، معنای تکلیف رو لغوی معنا بکنید. این معنا این یکی از بیاناتی اشکالات اینها جواب. خب اگر بنابراین باشه پس دیگه لا یکلف الله مربوط به تکلیف نمیشه در مشتبه الحرمه ما بیان بگیم ها براءت جاری کنم، نه این ربطی براءتونه نداره، که این مربوط به اینکه چیزی که ما به نگفتیم به سفرهای من سلام شما هم دنبالگیری نکنید. این اشکال اگر بیاد چیه؟ جواب این اشکال رو البته باز استحضار داریم، ولی برای که توضیح بده قبلا نگفتیم اینجا هم باز این اشاره کنیم خوبه. جواب این اشکال ما میگیم که از راه مناسبت الحکم للموضوع میان جلو. قضای حکما، حکم وراثت موضوع مثل تقریبا، من برای که شما راحت تر به ذهن مبارکتون بیاد، تقریبا شبیه به علته، همطور که علت آیون میگن معممون، اگر گفتن فلانی حرام لعنه مسکر، میگن این معممون کل مسکره. مناسبت الحکم موضوع هم گاه گاهی یه حالت اینچینی داره که امنه اون حکم رو یه تناسبی مناس میکنه که توسعه میده که میتونه فی امثالهی هم جاری بشه. این حالا یعنی اصطلاح مناسبت الحکم الموضوع به ذهن مبارک تو باش که این چیه، گاهی تو کلمات علما میاد، مرحوم صاحب جواهر هم گاهی اشاره میکنه، این مناسبت رو که تقریبا مثل بیان علتواریه، علت نیست ولی حکم مثل علت. اینجا هم آیین از همین را استفاده کردن، گفتن از این را بیاریم جلو کشی خب آس سآل بفرمون سآل مایی، چرا خدا چیزی که به سفراش نگفته بیان نکرده میگه ما کلفت به شما نمیدیم، مشقت بهتون نمیدیم؟ چرا؟ برای که چیزی که به دست آدم نرسیده نمیشه آدم رو بیان مؤاخذه کنن، بیا تو چرا این کار بیا به من نرسید اصلا، شما خودش هم چی نگفته؟ مولایی که هیچی نگفته، آیا مولایی که چیزی نگفته میاد از عبد میگه چرا فلان کارو نکردی؟ نه هیچ فهم چیه. خب جهت این که نمیاد بپرسه چرا نکردی جهتش چیه؟ چون اون مطلب به اون عبد نرسیده. خب چرا نرسیده؟ برای چی نرسیده؟ نرسیده سببش متعدده، ممکنه نرسیده از باب این که آفت آسمانی آمده اون واسه چیز برده میشه، نرسیده از باب این که اون واسطه آمده شیطنت کرده و از بین برده، بازم نرسیده، نرسیده از این که خود مولا نگفته اصلا، همچنین خود مولا نگفته اصلا، خب بازم نرسیده. خب ببینید ما وقتی بریم علت و لم اینه بپرسیم که چرا خدا میفرماید من تکلیف نمی کنم چیزی که به سفرام نگفتم، به کلفت نمی دادم، چرا معنای لغت چی؟ میگیم این معناست، این یک معنای جامع میشه، یعنی که انه حکم لم یصل الی العباد، حالا این حکم لم یصل به ای علت ارکادت بسی خود بشید به من نرسیده، اینه. حالا چه برای این جهت باشه که ظالمین جورش گرفتن، چه به حسابی که آفت غیر اختیاری نش آمده، چه به حسابی که خود مولا گفته، همه این را ازش تیم خامیده، این یه مسئله از اغلا، این همون قدلی قبه قابلا بیان می شده، دیگاه کنید این همون ازش در میاد که انه مولا هیچ وقت قوی هست که بیاد عقاب کند بدون هیچ گونه بیادی که به دست ما دست داده باشه. اگر این معنا رو بگیری، این همون است که فرمایشه مرحوم آقای خمینی رحمت الله علیه فرمود اگه بخوای خصوص اونه بگیریم توضیح واضحاته، نگاه کنید از فاها فرمودونه که در جواب آقای مرحوم عراقی ها یا تو باشه فرمود این توضیح واضحاته، این اگه بخوای خصوص اونه بگیریم، خصوص اونه بگیریم چیلی آنچه در جوب میرود آب از هم گفتن نداره برادر بگه، اما اگر همون رو وسیله بگیرید برای تعمیم ما، نگاه کنید نه منظور خدا مثلا این باشه که من نگفتم چیزی، نه منظور میخواد این نکته رو به ما برسونه که بنده من چیزی که به تو واصل نشده من سختگیر برات نخواهم کرد و عبوبتم نمی کنم، درستش هم همینه و عقل برمیره. اگر این مناسبت و حکم و موضوع در بین نگفتن به سفرا رو در نظر بگیریم، قهرت دایره لا یکلف الله ما هر دو رو میگیره، هم کلفت مشقت هم معنای اصطلاحی تکلیف رو میگیره، پس نتیجه خوبی میده. این جواب شوره اول در اینجا داده شده، حالا منها دیگه باشه که انشاءالله زنده باشی فردا. و صلی الله علی محمد و آله.